روابط بزرگ. گوساله‌های پشمالوی کوهستان در مراتعی سبزتر از سالاد کاهو می‌چرند. آلن تیلر. آن بیرون توی طبیعت کلی چیز هست، بیشترشان سبزند و چند رنگ پراکنده هم میان این سبزها افتادند. آنقدر پراکندند که در ابتدا بیننده را چندان به فکر وانه می دارند. اگر در خانتان فضایی داشته باشید برای گذاشتن چیزهایی که دیگر استفاده نمی کنید، جایی مثل یک کمد بزرگ، اتاق زیر شیروانی، زیر زمین، گاراژ، متوجه حسی که می خواهم به آن اشاره کنم می شوید. آن حس روبرو شدن با یک عالم چیزی که هیچ زیبایی، نظام، روش، هدف یا جذابیت مشخصی ندارد. دوچار ترسی نچندان شدید می شویم. شبیه ترسی که وقتی کیسه زباله پاره می شود و محتویات آن کف خانه می ریزد. آشوب و به هم ریختگی ما را دست پاچه می کند و البته هیچ کس دوست ندارد دست پاچه شود. وقتی عکس‌های مربوط به طبیعت را می‌بینیم یا نوشته‌های مربوط به آن را می‌خوانیم، هیجان زده می‌شویم. اما وقتی با طبیعت واقعی برخورد می‌کنیم، مرعوب می‌شویم. کافی است جستی در زیبایی‌های طبیعت بزنیم تا همه تصوراتمان فرو ریزند. یعنی این همه فضا و تصویر تصادفی هیچ انتهایی ندارند و این واکنشی کاملاً عادی است و سوال عجیبی نیست. دست کم نشانه این است که ما متوجه برخی جزئیات در اطرافمان شده ایم، اما نشان دهنده چالش پیش رو نیز هست. اگر به یک نمونه از قلمرو گیاهان و یک نمونه از قلمرو جانوران نگاه کنیم، حد و اندازه این چالش را بهتر درک می کنیم. گلهای ارکیده عضوی از تیره ای از خانواده گلها هستند. ما 25,000 گونه مختلف ارکیده داریم. بله، درست شنیدید. اگر تصمیم بگیرید که هر روز درباره یکی از انواع ارکیده ها مطالعه کنید، 685 سال طول می کشد تا کل گونه های این تیره را بشناسید. بعد می توانید بروید سراغ تیره کاسنیان یا گل های آفتابگردان. در سال 1995، تیمی از دانشمندان به پاناما سفر کردند تا برای مطالعه سوسکا گروهی متشکل از 19 درخت را بررسی کنند. آنها توانستند 1200 گونه سوسک را شناسایی کنند که از این تعداد 960 گونه برای علم حشره شناسی جدید بودند. بله، در طبیعت واقعاً چیزهای زیادی هست. حالا چطور این حس ترس و حیرت را به ارتباط و نزدیکی تبدیل کنیم؟ کلید این مشکل این است که راه را از انتهای این گستره آغاز کنیم. یعنی باید در ابتدا گونه های مشخص را فراموش کنیم و به کلیت علاقمند شویم. وقتی مجموعه ساده از دیدگاه های کلی درست می کنیم و گونه ها را در آغاز کار از این ترکیب بیرون می گذاریم، طبیعت از بیشمار چیز پراکنده تبدیل به یک شکل واحد می شود و از این حالت ظاهراً تصادفی در می آید و الگوهایی آشکار پیدا می کند. این فرایند را می توان این گونه تعریف کرد: سردرگمی اولیه، تشخیص مناظر و زیستگاه ها، آگاهی از اینکه در هر زیستگاه باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشیم، تشخیص ارتباطات ظریف و هر گونه نابهنجاری. در این فصل به 15 مجموعه ساختمانی نگاهی می اندازیم. اگر همه آنها برایتان جدید باشند، شاید 15 عدد زیاد به نظر برسد. ولی مایوس نشوید و به خودتان فرصتی دهید، چون آنها می توانند شما را تقریباً با هر چه در طبیعت می بینید آشنا کنند. به علاوه راه دیگری ندارید، چون اگر از اینجا شروع نکنید، باید از صفحه اول کتاب ارکیده ها شروع کنید که نیم تن وزن دارد. بیایید از مجموعه های ساختمانی ساده تر شروع کنیم. 1. تمام حیوانات از جمله خود انسان‌ها به آب نیاز دارند. منابع آبی باعث افزایش جمعیت منطقه‌ای می‌شوند و وجود حیوانات اغلب نشان دهنده وجود آب در نزدیکی آنهاست. اگر رودخانه تیمز نبود، لندنی هم در کار نبود. 2. گیاهان می توانند با ابتدایی ترین مواد غذایی شیمیایی، هوا، نور آفتاب و مواد معدنی زنده بمانند. ولی تمام حیوانات برای زنده ماندن باید دیگر موجودات زنده را بخورند، یعنی به غذاهای گیاهی یا جانوری نیاز دارند. 3. حیواناتی که گیاه‌خوارند معمولاً گروهی زندگی می کنند، چون مواد غذایی گیاهی معمولاً کم نمی آیند و زندگی گروهی کمک می کند تا چشمان بیشتری مراقب شکارچیان باشند. 4. شکارچیان اگر به دنبال طعمه کوچک باشند معمولاً تنها و اگر دنبال طعمه خیلی بزرگ باشند معمولاً جمعی حمله می کنند. پس نتیجه می گیریم که اگر حیوانی دیدیم باید آب و همچنین منبع غذایی مشخصی به شکل گیاه یا حیوانی دیگر هم در نزدیکیش باشد. اگر چند مجموعه ساختمانی دیگر هم اضافه کنیم، تصویرمان کمی جالبتر می شود. 5. در طبیعت وحشی، به استثناء مناطق خاصی مثل قطب شمال یا کوههای مرتفع، درختان در طول زمان و در صورتی که مداخله‌ای در کار نباشد، تمام زمین را اشغال می کنند. 6. بیشتر گیاهان از جمله نهال‌ها اگر از ته سطح زمین قطع شوند زنده نمی مانند. چمن‌ها از این قاعده مستثنا هستند، چون جوانه آنها بخشی از گیاه که برای رشد مجدد لازم است زیر سطح زمین است و به همین دلیل چریدن حیوانات باعث از بین رفتن آنها نمی شود. 7. زندگی همه گیاهان و حیوانات وحشی سخت است و این موجودات خیلی به محیطشان حساسند. هر کدام از آنها طوری تکامل یافتند که در صورتی که شرایط محیطی یعنی زیستگاه مناسب باشد در رقابت با گونه های دیگر پیروز شوند، ولی در صورتی که شرایط محیطی مناسب نباشد دوام نمی آورند. همین مفاهیم ساده‌ای که بالا شرحشان آمد می‌توانند دلیل ظهور چشم‌اندازهایی را که می‌بینیم برایمان روشن کنند. تمرین 12. در این تمرین می‌توانیم مجموعه 5 را در عمل ببینیم. یک کوهستان را تصور کنید. ببینید که چطور می‌توانید نقطه زیستگاه‌های مختلف را در نگاهی از پایین به بالای این کوه تشخیص دهید. درختان پهن‌برگ در پناه دره گرم رشد می‌کنند. بالاتر که می‌رویم مخروطیان، درختان همیشه سبز مثل کاج را می‌بینیم. و اندکی بالاتر شرایط بسیار دشوار می‌شود و ارتفاع هیچ کدام از درختان از خط رویش تجاوز نمی‌کند. بالاتر از آن بوته ها و درخچه های پردوام تری مثل سرو کوهی و علف جاروب رشد می کنند و بالاتر از آن هم فقط چمن هایی که پرتاقت ترین گیاهان به شمار می آیند دوام می آورند. اگر کوه به اندازه کافی بلند باشد تا خط برف جز آنها گیاه دیگری دیده نمی شود. هر گیاه در زیستگاه خرد خودش رشد می کند و هیچ کدام از آنها نمی توانند در زیستگاه گیاهی دیگر مدتی طولانی دوام آورند. زیبایی این شیوه ساده نگاه به زیستگاه‌های روی کوه این است که قاعده آن در تمام دنیا صادق است. حتی اگر هیچ اطلاعی از گونه‌های خاص نداشته باشیم، این شیوه یکی از بهترین راه‌های برقراری ارتباطی اندک و سری با چشم‌انداز است. به قول جهتیابان، این دانش در واقع ارتفاع سنج طبیعت است. پیش از آن که انسان‌ها حدود 6000 سال قبل شروع به کشاورزی کنند، کل جزایر بریتانیا جنگل پوش بود. انسان‌ها برای آن که بتوانند از دام‌هایشان نگهداری کنند و و دانه بکارند، باید زمین‌های جنگلی را پاکسازی می‌کردند. نتیجه‌اش چیزی است که امروز می‌بینیم: کشمکشی بین انسان‌ها، جنگل‌ها، محصولات خوراکی، حیوانات علفخوار و علف‌ها. دفعه بعدی که با اتومبیل یا قطار از میان چشم‌اندازهای روستایی عبور کردید، به این مسئله توجه کنید که چطور می‌توان با اصولی که بالا مطرح شد هر کدام از این مناظر را توصیف کرد. به هر طرف که نگاه کنید، یک یا چند مورد از این چهار مورد را می‌بینید: جنگل، زمین‌های زراعی، حیوانات مشغول چرا و مناطق ساخته شده. این اولین مرحله تشخیص زیستگاه‌های جانوری است. شاید بدیهی به نظر برسد و بدیهی هم هست، ولی بین دیدن یک گوسفند و درک جایگاه گوسفند در تصویر کلی تفاوت است. کسی که به این چشم‌انداز نگاه می‌کند و تنها چیزی که به ذهنش می‌رسد این است که اینجا یک گوسفند است و چند تا درخت، آشکارا مثل کسی با طبیعت رابطه برقرار نکرده که با مشاهده این صحنه با خودش فکر می‌کند این یک گوسفند است. گوسفند گیاهخوار است و دوست دارد گله‌ای زندگی کند. پس احتمالاً تعداد بیشتری گوسفند در این منطقه اند. آهان، دیدم، آنجا هستند. نمیدانم چرا وسط دشت چمنیشان تکه‌ای کوچک از درختان جوان هست. آهان، فهمیدم. دور این نهال‌ها حصاری کشیده شده تا گوسفندها آنجا نچرند و نهال‌ها را خراب نکنند. ولی نمیدانم چرا کشاورز اصلاً این وسط جای محصولی برای درختها درست کرده. وقتی منظره را مجموعه زیستگاه ببینیم، می توانیم سوال‌های جالب‌تری بپرسیم و پاسخ گوییم و با تفکر درباره آب و صخره‌ها پاسخ‌های بیشتری می‌یابیم. ابتدا باید سوء برداشتی بزرگ را از بین ببریم. ما دوست داریم نقاط مختلف را چون در مکان‌های متفاوتی هستند، متفاوت بدانیم. دریاچه دیستریکت شبیه به دریاچه دیستریکت است، چون دریاچه دیستریکت است. پارک ملی یوسمیتی شبیه پارک ملی یوسمیتی است، چون پارک ملی یوسمیتی است. پشت ظاهر مسخره این جملات حقیقتی بزرگ و کلیدی نهفته است. سنگ‌ها و آب می‌توانند محیط‌های طبیعی را صرف نظر از اینکه کجا قرار دارند برای ما توضیح دهند. زمانش رسیده که با نیمه دوم مجموعه های ساختمانی آشنا شوید. 8. اساس تمام قسمت های خشکی انواعی از سنگ هاست. 9. برخی سنگ ها مثل سنگ گچ منفذدار هستند و برخی مثل سنگ لوح بی منفذ. سنگ های بی منفذ آب را بالای سطح خودشان نگاه می دارند و به مناطق خیس و مرطوب منتهی می شوند. سنگ های منفذدار آب را از میان خودشان عبور می دهند و به مناطق خشک منتهی می شوند. 10. برخی گیاهان و جانوران شرایط مرطوب و برخی شرایط خشک‌تر را ترجیح می دهند. 11. برخی سنگ ها مانند گرانیت بالای سرشان خاک اسیدی درست می کنند و برخی مثل سنگ گچ خاک قلیایی تشکیل می دهند. 12. بیشتر گیاهان شرایط قلیایی را ترجیح می دهند. بنابراین جایی که خاکش قلیایی است، گیاهان بیشتر و تنوع گیاهی گسترده تری دارد. 13. رودخانه ها دره ها و پیچ و خم های وی شکل درست می کنند و سکوهای سنگی درهم رونده ای ایجاد می کنند که جلوی دید را می گیرد. اما در طول آخرین عصر یخی، رودخانه های یخی دره های یو شکل بزرگی بر سطح زمین کندند که امکان دید گسترده ای دارند. 14. جایی که دریا به خشکی می رسد، باد باعث تولید امواج و ساییدگی مداوم می شود. بسته به اینکه این فرایند روی چه نوع سنگ هایی پیاده شود، ساحل، صخره یا اشکال اقوا کننده دیگری از خشکی خواهیم داشت. 15. آن بخش از گستره خشکی که به دریا نزدیکتر است، در جهتی که باد می‌وزد، بیشترین باران را دریافت می‌کنند. هوای بریتانیا از سمت غرب می‌آید. ویلز خیلی مرطوب‌تر از آنگلیای شرقی است که به طور میانگین 34% خشک‌تر از باقی بخش‌های انگلستان و ویلز است. قبول دارم، مجموعه‌های ساختمانی زیادی نیستند، اما اگر از آنها استفاده کنید، نه تنها می توانید زیستگاه ها را درک کنید، بلکه می توانید پیش بینی کنید که در این زیستگاه ها چه چیزهایی می توان یافت. چون وقتی از این ویژگی های خیلی کلی و گسترده، اسیدی یا قلیایی، خشک یا مرطوب، رود یا یخرود آگاه شوید، ناگهان آن آشفتگی سبزی که طبیعت می نامیم، در مقابل چشم شما سازمان و نظامی مشخص می گیرد. عادات برخی حیوانات و گیاهان آشنا را می شناسیم. مثلا بیشتر مردم می دانند چرا در میانه جنگل به ندرت گاو می بینیم، ولی گیاهان قارچی عشق سایه آنجا فراوانند. نسبتا سری می توانیم درک کنیم که هر حیوان یا گیاه در واقع نوعی نشانه است. این نشانه می خواهد چیزی در مورد محیط به ما بگوید. قورباغه ها و سنجاقک ها در زیستگاه‌های آب ساکن زندگی می‌کنند، بنابراین خیلی دورتر از دریاچه یا تالاب یافت نمی‌شوند. برخی گیاهان مانند علف جاروب عاشق نور مستقیم خورشیدند، بنابراین این گیاهان را در شیب‌های رو به جنوب می‌توان یافت. وقتی تمام این نشانه‌ها را جمع ببندیم، تصویری زیبا و ظریف از مکانی که در آن هستیم شکل می‌گیرد. و دلیل بودن ما در آنجا هم اغلب تصادفی نیست. این دلیل مربوط به پیچیدگی و ظرافت چشم‌انداز است. منطقه دریاچه دیستریکت در بریتانیا مقصدی محبوب برای مسافرت است و علاقه‌مندان آن به این دلیل به آنجا نمی روند که نزدیک و در دسترس است، بلکه به این دلیل می روند تا صخره‌های بی‌منفذ فراوانش را که یخرودها شکل دادند تماشا کنند. یخ یخرودها دره‌های یو شکل بزرگی شکل دادند و آبی که در این دره‌ها جمع می‌شود نمی‌تواند از سنگ‌های بی‌منفذ کف دره عبور کند و در نتیجه دریاچه‌های زیبایی شکل می‌گیرند. شعرهایی از ویلیام وردزورس و تیلر کولریج و صدها شاعر دیگر تحت تأثیر مناظر چشم نواز دریاچه دیستریکت بوده و این مناظر را نیز سنگ و یخ و آب تراشیده و خلق کردند. گرانیت بی‌منفذ است و خاکهای اسیدی به وجود می آورد. به همین دلیل در مناطقی که بالای سنگ گرانیت هستند با شرایط مرطوب و نامساعد مواجه می شویم. خزه جزء معدود گیاهانی است که می تواند در چنین شرایطی رشد کند و طی سالیان دراز خزه ها فشرده می شوند و زغال سنگ نارس شکل می گیرد. بنابراین سنگ گرانیت طبیعتی باتلاقی و زغال سنگی ایجاد می کند که خلنگزار می نامیم. منطقه باتلاقی دارتمور به این دلیل باتلاقی شده که زیر سطح زمین سنگ گرانیت است. زیستگاه هایی که به احتمال زیاد می بینیم عبارتند از علفزارها، بوتزارها، جنگلها، نواحی مردابی، نواحی ساحلی، نواحی صخره‌ای، نواحی مصنوعی، از زمین‌های زراعی گرفته تا شهری. در هر کدام از این زیستگاه‌ها، نوع سنگی که زیر سطح زمین است و عملکرد آب روی سنگ، انواع مشخص‌تری از زیستگاه‌ها به وجود می‌آورد. سنگ آهک باعث پیدایش جنگل‌هایی از درختان برگریز می‌شود، اما زیر سطح جنگل‌های مخروطی اغلب خاک‌های شنی است. خوبی شناخت زیستگاه‌ها این است که باعث می‌شود مرحله بعدی نزدیک شدن ما به طبیعت سرراست‌تر شود. زیستگاه‌ها مثل خانه‌های بزرگی‌اند که چند خانواده پرجمعیت در آنها زندگی می‌کنند. می دانیم حالا که داریم می رویم خاله جین را ببینیم، به احتمال خیلی زیاد دایی جان را هم ملاقات می کنیم. زیستگاه های وحشی نیز همین حالت را دارند. اگر روی دره ای از سنگ گچ باشیم، احتمالاً می توان درختان راش را هم دید. درختانی که شرایط قلیایی و خاک خشک دوست دارند. ولی نباید انتظار داشته باشیم که درخت توسکا ببینیم، چون این درخت از خاک خشک متنفر است و دوست دارد آب دور ریشه هایش را بگیرد. خیلی زود توده های در هم پیچیده‌ای که پیشتر می دیدیم به شکل بخشی از یک نظام نمودار می شوند. به جای آن که سردرگم شویم نظم می بینیم. گیاهان و جانوران نه تنها در گروه هایی جای می گیرند که به آسانی می توان شناخت و یاد گرفت، بلکه امکانی فراهم می کنند تا بتوانیم با پیشبینی و تجسس های کارگاهی کلی خوش بگذرانیم. تمرین 13. حالا نوبت شماست. دوباره به منطقه‌ای که در آن گوسفندان و درختان محصور بودند فکر کنید. وقتی از پشت شیشه قطار با دقت بیشتری به این منطقه خیره می شوید، می بینید که درختان راش در حاشیه این منطقه اند، اما درختانی که وسط زمین دورشان حصار کشیده شده توسکا هستند. با استفاده از اطلاعات این فصل پیش بینی کنید که اگر در فصل تابستان از حاشیه این زمین به سمت مرکز آن پیاده بروید، چه جانور پرنده‌ای ممکن است ببینید. پاسخ: توسکاهایی که در مرکز زمین هستند نشان می دهند که آنجا آب است. کشاورز احتمالاً دور تالابی حصار کشیده تا دامها درون آن نیفتند. با این کار جان نهالهای آسیب پذیر را نیز از دست دامها نجات داده و به رشد و شکوفایی توسکاها کمک کردند. شاید در این شرایط چند حشره پرنده هم ببینید، اما آن حشره‌ای که قبلاً در همین فصل به آن اشاره شد سنجاقک است. گوسفندان منظره را توجیه می کنند و سنگ گچ توجیه وجود درختان راش است، اما توسکاها نشان دهنده یک زیستگاه خرد متفاوتند و همین زیستگاه هم ما را به سمت حیواناتی که ممکن است ببینیم راهنمایی می کند. شبکه طبیعت به آرامی پیش چشم ما ساخته می شود.